أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه، خدای متعال توفیق داد و برکت امیر المؤمنین علیه السلام. امروز آخرین خطبه نهج البلاغه شریف رو میخونیم. بیش از نصفی از نهج البلاغه، شاید قریب دو سوم نهج البلاغه رو از جهت حجم تا الان خوندیم و انشالله ما بقی نهج البلاغه هم خدا توفیق بده، عنایت کنه، محضر شما عزیزان باشیم و از محضر امیر المؤمنین و نهج البلاغه شریف استفاده ببریم. و اما خطبه 241 نهج البلاغه، و من کلام له علیه السلام یحس فیه اصحابه علی الجهاد، حس یحس به معنای برانگیختن، تشویق کردن. در این خطبه امیر المؤمنین یارانشون رو به جهاد و مبارزه با دشمن فرا میخوانند. قبل از اینکه خود خطبه رو شروع کنیم، مقدمه ای عرض کنیم. جریان این خطبه از کجا شکل گرفت؟ همون گونه که بسیاری از شارحان و نهج البلاغه بیان کردن، این خطبه در ماجرای صفین، شاید در اون روزهای پایانی جنگ صفین، از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شد. علیکم السلام و رحمت الله. هم در کتاب تمام نهج البلاغه، هم مرحوم مجلسی در بهار، هم در کتب مختلف دیگر این جریانی که میخوام عرض کنم آمده. داره که عبدالله ابن عباس میگه در جریان صفین من نگاه کردم به عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، پیش خودم گفتم اقامت النساء ان یأتین به مثل امیر المؤمنین. زنها دیگه ناتوانند از اینکه مردی شجاعی دلیری مثل علی ابن ابی طالب به دنیا بیارند. علی ابن ابی طالب یگانه دهر است، مثل او نبوده نخواهد بود. من پیش خودم داشتم این حرفها رو میزدم. لرأیته یوما و نحن معه بصفین و علی رأسه امامت سودا. در جریان صفین یه وقت امیر المؤمنین علیه السلام رو دیدم. حضرت به سمت لشکر حرکت میکرد در حالی که عمامه سیاهی هم بر سر داشت. عبدالله ابن عباس میگه حضرت هر گوشه ای از سپاه که رسید ایستاد، صحبت کرد، این مجاهدین را، این سربازان را دلداری داد، به اونها وعده پیروزی داد. همینطور همه سپاه را به تعبیر امروزی ساندید تا اومد و رسید به اون قطعه ای، اون بخشی از لشکر که من عبدالله ابن عباس هم در او بودم. حضرت داشت با ما حرف میزد که یک دفعه دیدیم از دور یک لشکری داره میاد، اصطلاحاً لشکر سفید. معاویه 10,000 سوار نظام تدارک دیده بود، همه اونها با اسبهای سفید، به اینها میگفتن لشکر سفید. 10,000 نیروی سواره، اون هم با یک شکل متحد. یک دفعه اینها که آمدن، لرزه بر اندام یاران امیر المؤمنین افتاد. خیلی ها ترسیدن. عبدالله ابن عباس میگه میدیدم بعضی ها از ترس همدیگر رو در آغوش گرفتن، همدیگر رو بغل کرده بودند و می لرزیدن. حضرت فرمود فیمن نخع و الخنع یا اهل العراق، چتونه؟ چرا می ترسید؟ چرا نخاع شما از کار افتاد؟ قطع نخاع شدید، فلج شدید، اینطور می لرزید؟ بلند شید، بیستید، مردانه مبارزه کنید. حضرت چند جمله فرمود. فرمود ها انا شادون فشدو بسم الله، من محکم بستم کمربندم را برای مبارزه با اینها. شما هم به اسم خدا به نام خدا کمربندها رو محکم کنید، آماده ی رزم بشید. امیرالمؤمنین این جملات رو فرمود و خطبه البته طولانی تره. در ضمن این خطبه‌ای که ما اولش رو خوندیم، حضرت این جملات خطبه 241 نهج البلاغه را بیان فرمود. فرمود والله مستعدیکم شکره، خدای متعال مستعدیکم از شما طلب کرده از که ادا کنید شکرش را. خدای متعال از شما خواسته، واجب است بر شما چه چیز؟ شکر او را به جا بیاورید. خب این یک معنای کلی داره، ادای شکر. در هر جایی در هر نعمتی انسان باید شاکر باشد، شکر نعمت رو به جا بیاره. ولی عرض کردیم هر جایی بحث از تقواست، هر جایی بحث از شکره، معمولا مصداقش رو هم خودشون بیان کردن. یک معنای کلی شکر و تقوا و ایمان و صبر داریم، یک معنا هم به طور خاص در این قضیه ای که الان ما درش هستیم شکر چیست، خود اهل بیت بیان کردن. از ادامه این خطبه کاملا واضحه که مقصود امیرالمؤمنین از شکر، شکر بر حکومت حضرت. آی مردم، همین که شما حکومت علوی دارید، حکومت عدل دارید، علی حکومت می کند، امامت و خلافت می کند، بر شما نعمت بسیار بسیار بزرگی است. شما باید ادا کنید شکرش را. شکر نعمت حکومت اسلامی به این نیست که ما بگیم الحمدلله، به قول نیست، اگرچه اون هم باید باشه. شکر نعمت حکومت اسلامی به عمل است، به مجاهدت است، به مبارزه است، به همت است. این که ما یه گوشه بشینیم هی بگیم الحمدلله جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، این کافی نیست. همون گونه که امیرالمؤمنین فرمود بر حکومت عدل علوی باید شکرگزار باشید، امروز هم همینه. حکومت اسلامی ما هم جای شکر داره. اگر این حکومت اسلامی نبود، حکومت پهلوی بود، حکومت همجنس بازها بودن، دیگران بر این کشور حکومت میکردن، از دین خبری نبود، از نهج البلاغه خبری نبود، از حرم اهل بیت خبری نبود. همه اینها به برکت این حکومت است. اگر ما در آسایش و آرامش نشستیم، نهج البلاغه میخونیم، میفهمیم، دقت میکنیم، لفظ به لفظ شرح میدیم، چون در آسایش و امنیتیم. به زمان صاحب ریاض رضوان الله علیه، صاحب ریاضی که جزء فقها به نام شیعه است، میگه من وقتی میخوام ریاض بنویسم دشمن حمله میکنه، زن و بچم رو میفرستم در بیابانهای اطراف کوفه. یه بچه شیری دارم، این بچه شیری رو در آغوش میگیرم. از عجایب اینه، از معجزه اینه که خودم و بچه رفتیم در کاهدان، زیر کاه پنهان شدیم. این یک ساعتی که دشمن آمده با نیزه داخل این کاه میزنه که کسی را مثل من پیدا کنه، این بچه گریه نمی کند و او هم نیزش به ما اصابت نمی کنه. و بعد میگه الان که من دارم ریاض می نویسم، زیر کاه پنهان شدم. الان ما در فضای عمومی نهج البلاغه میگیم، تفسیر قرآن داریم، جزخانی قرآن داریم، اعتکافمون سر جا، شب قدرمون سر جا، روز عرفمون، بیشترین مسافر در ایام نوروز مشهد امام رضا میره. این برکت حکومت اسلامی است. فرمود والله مستعدیکم شکر، خدای متعال از شما طلب کرده، واجب است بر شما شکر کنید. بر چه نعمتی؟ بر این نعمتی که حکومت دارید. و مورثکم امره، هزاران بار گفته شده، عرض شده محضر شما، در جای جای نهج البلاغه گفتیم امر در نهج البلاغه معنای خودش رو داره. اینکه حضرت در وصیت نامه فرمود من شما را توصیه می کنم به نظم امرکم. نظم امر، نه اینکه نظم داشته باشید، اینکه شب زود بخوابید صبح بیدار بشید سر کار برید جورابتون اینطور لباستون اتو، این نیست. من شما را توصیه میکنم به امر، به حکومت. مبادا انتظام حکومت، انسجام حکومت را از شما بگیرن، دیگران به حکومت برسن. امر در نهج البلاغه معنای خاص خودش رو داره. و مورثکم امره، شکر کنید خدا را، چرا که شما را یه ارثیه‌ای به شما داد، یه میراثی برای شما، به شما سپرد. چه چیز را؟ امر را. حکومت را. این که شما حکومت دارید، حکومت اسلامی و علوی دارید، نعمت بسیار بزرگی است که باید حق او رو ادا کنید، متقابل در مقابل او در همون حد و اندازه، در همون تراز شاکر باشید. فرمود و ممحلکم فی مزمار معدود، خدای شما، خدای متعال به شما مهلت داد، ممحلکم، ولی فی مزمار معدود. مزمار به معنای اون مکان یا اون زمانی است که اسب‌ها رو میبرند در یک باشگاه مخصوصی، اینها رو تأدیب میکنند، به غذاشون رسیدگی میکنند، به تمرینشون رسیدگی میکنند. حدود 40 روز یک اسب را به طور منظم باید باش تمرین کنند، غذاش سر وقت باشه، ورزشش سر وقت باشه، سرد و گرمیش درست باشه، تا این اسب آماده میدان رقابت بشه، دونده خوبی بشه. به اون مکانی که اسب را تیمار میکنند، تربیت میکنند، و به اون زمان 40 روزه میگن مزمار. فرمود ممهلکم فی مزمار محدود، خدای متعال شما را آورده است در یک زمان و مکان مسابقه برای اینکه خودتون رو تربیت کنید، ولی این ایام محدوده ها. 5 سال امیرالمؤمنین حکومت کرد، شکر نکردید، معاویه سر کار آمد، معاویه آمد. خدا میگه اگر شاکر نباشید نعمت رو از شما میگیرم، ولی لئن شکرتم لازیدنکم، شاکر نعمت باشید تا هم خودتون را هم نعمتتون رو بیشتر کنم، به شرط اینکه شما شاکر باشید. شکر هر نعمتی متناسب با خود اوست. ممحلکم فی مزمار محدود، خدای متعال شما را از شما خواسته است که در این مدت محدود عمر در این میدان مسابقه خوب بجنگید. لتتنازعوا سبقه، منازعه کنید، جنگ کنید، بدوید، از هم سبقت بگیرید برای سبقه. سبقه به اون جایزه میگن، در مسابقه هر کسی از دیگری سبقت میگیرد تا برسه به خط پایان، تا جایزه را او ببرد. سبقه در نهج البلاغه یعنی بهشت. اگر میخواهید در این منازعه، در این مسابقه برید و برسید به بهشت، باید خودتون رو خوب آماده کنید، و آمادگی شما همون شکر نعمت است. خدای متعال به شما حکومت داد، شما باید متناسب با او خودتون رو آماده کنید، برای حکومت زحمت بکشید، خون جگر بخورید، باید کار کنید. این کار شما همون دویدن است، همون آماده شدن است، همون برنده شدن است. بهش را مفت به کسی نمیدن. حکومت اسلامی به شما دادیم، باید قدرش رو بدونید، متناسب با او زحمت بکشید تا به شما بهش داده بشه. فرمود فشد دو عقد المعازر، شد دو به معنای محکم کردنه، شد دو عقد، العقد یعنی گره ها، معازر معزار یعنی لباس، محکم کنید گره لباس ها را. قبلا لباس ها بندی بود دیگه، گره می زدن به هم، به جای دکمه و اینها بند بود. حالا ما امروزه میگیم محکم کنید کمربند ها را، کمربند به این شال همت به کمر بزنید، بسم الله بگید، حرکت کنید. از شما خواسته شده در این مسیر جدیت، اراده، عزم برای ادای شکر. مثلا نگاه کنید در حکمت 441 امیرالمؤمنین فرمود الولایات مزامیر الرجال، حکومت ها، مسئولیت ها میدان سنجش مردان است. الان حکومت به ما داده شده، ولایت داده شده و همه ما، ولایتی که به ما داده شده از ما انتظار دارن در مقابل این نعمت، ما باید خودمون رو بسنجیم، آیا کار میکنیم یا نه، خدمت میکنیم یا نه، فقط نشستیم قر میزنیم، فقط نقص ها رو میبینیم، کمبود ها رو میبینیم، یا نه خوبی ها رو هم میبینیم، رشد رو هم میبینیم، معنویت رو هم میبینیم. مقایسه کنیم ببینیم کجا بودیم، کجا رسیدیم. الان حضرت فرمود در این میدان مسابقه است که آدم ها سنجیده میشن. الان حکومت به شما داده شده، شما برخوردت نسبت به این حکومت چیست؟ هر موضعی که بگیری این موضعی است که فردا میگن بهشتی شدی، جهنمی شدی، چون شما در میدان مسابقه حکومت اسلامی هستی. وتو فضول الخواصر، اینجا هم باز از اون جملات ناو امیرالمؤمنینه، کمر همت بستن، آماده میدان رزم شدن. وطوو تیه به معنای پیچیدنه، فضول به معنای اضافه است، خواصر دو تا معنا داره، هم به معنای پهلو هم به معنای لباس دامن، معنای جمله دو تاست. حالا که شما میخواهید شکر نعمت حکومت را به جا بیارید، عزم را جزم کرده اید برای کار کردن، پهلوهاتون رو لاغر کنید، اضافه پهلوها رو بتراشید، کم بخورید، زیاد کار کنید، تلاش کنید. یک معناش اینه، یک معنا هم این که دامنتون رو بالا بزنید، دامنتون رو جمع کنید، کمر همت ببندید. با عادی راه رفتن، روزمرگی تلاش کردن ادا نمی شود شکر، زحمت می خواد. باید کمر همت بست، با تمام وجود زحمت کشید. اگر اینطور کار کردید، ادای شکر نعمت حکومت اسلامی را، حکومت علوی را به جا آوردید. در غیر این صورت شما هیچ موازی با این نعمت کار نکردید. امیرالمؤمنین فرمود ایها الناس من یبع یربح، آی مردم، هر کسی که جانش را بفروشد سود کرده. اینجا میدانی است که شهادت در پیش دارد، باید اونقدر کار کرد تا انسان به درجه شهدا برسه، تا به درجه شهادت برسه. این که ما بخوایم عادی زندگی کنیم بعدم فکر کنیم خب ما ادا کردیم این شکر را، اصلا حضرت فرمود ادا نکردید. در جریان صفین داره این حرف رو میزنه، یه عده آمدن جنگ، حضرت میگه باز هم کافی نیست، همین که صرفا جنگ هم بیاید نه، وسط جنگ هم باید ایثار کنید، باز باید از هم مسابقه پیشروی، هر کسی بیشتر تلاش کرد او برنده است. صرف این که ما بگیم حکومت رو قبول داریم بس نیست، صرف این که میدان جنگ بریم، میگه هر که بیشتر جنگید بیشتر شکر کرد، بیشتر قدر این نعمت رو دانست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود علیکم السلام و رحمت الله، الا ان خضاب النساء الحناء، حناء همون حناء خودمون، زنان برای خضاب کردن حنا به سر میگذارن، ولی بدانید و خضاب و رجال الدماغ، مردان با خون سر باید محاسنشون رو خضاب کنن. این طوریست، میدان میدان سختیه، میدان مبارزه است. حالا یه روز جهاد نظامی است، یه روز جهاد اقتصادی است، یه روز جهاد سیاسی، یه روز جهاد تبیینه، هر میدانی برای خودش ابزار و ادواتی داره، سلاحی داره، شهدایی داره. یه وقت شهید به اینه که تیر بهت بزنن تمام بشه، یه وقت شهید به اینه که آبروت رو میبرن، در فضای مجازی بر علیه تو حمله میکنن، ولی مبارزه است دیگه، باید صبر کنی، باید در مسیر حق استقامت داشته باشی. این که حضرت فرمود مبارزه کنید، این که حضرت فرمود کمرها رو ببندید، پوتینها رو محکم کنید، یعنی این امروز جهادش متناسب با خودشه، رزمندش هم باید سلاح امروز رو داشته باشه، ترکشش هم همون ترکش خاصه، در فضای مجازی ترکش به تو نمیزنن که تیر بخوری، یه وقت میبینی صفحت رو میبندن، حجمه بر علیه تو میکنن، دروغ پراکنی میکنن، شایعه پراکنی میکنن، همه اینها هست. بعد در این جنگ ایستاد، مردانگی به خرج داد. فرمود که وطو و فضول الخواصر، پهلوها رو آب کنید، دامن همت به کمر بزنید و حرکت کنید. در این باب هم مطلب خیلی فراوانه، این که امیرالمؤمنین در باب کوچک کردن پهلوها، این که آدم باید چابک باشه، کم بخوره، کم بخوابه، آماده رزم باشه، و امیرالمؤمنین یه بیادبی گفت که شما اینقدر کم میخوری چطور دوام میاری جلوی پهلوانان؟ خب ما دو نفری حمله کنیم به شما کار تمام، نه غذای مقوی میخوری، نه غذای زیادی میخوری، نه خواب آنچنانی داری. حضرت فرمود ما درخت بیابانی هستیم، درخت بیابانی کم آب میخورد ولی چوب مستحکمی داره. ما اینطوری هستیم، آدم باید در برابر نعمتهای الهی اینطور سر از پا نشناسه، زحمت بکشه، تلاش کنه تا به اون شکری که از ما خواستن برسیم. این خطبه آخر انصافا خطبه عجیبیست، شاید سید رضی با توجه با تأمل این خطبه را به عنوان خطبه آخر گذاشته. البته در نسخه صبحی ساله این خطبه خطبه آخر است، در خطبه فیض الاسلام خطبه دیروز، یعنی خطبه 240 خطبه پایانی بود. در هر صورت فرمود که لا تجتمع عزیمتون و ولیمه، هیچگاه ممکن نیست جمع بشود، اجتماع کند دو تا چیز. یک العزیمه، عزم راسخ. الان شما به این نتیجه رسیدید، من میخواهم در خدمت حکومت اسلامی باشم، من میخواهم به حکومت علوی خدمت کنم، من میخواهم شکر این نعمت را ادا کنم. فرمود لا تجتمع عزیمتون و ولیمه. ولیمه یعنی سفره عروسی، سفره رنگارنگ بندازید، سورشرانی، خوشگذرانی، لهو لعب، بازی بازیگری. نمیشود انسان به عزم، به اراده، به اهداف بلند برسه در حالی که مشغول لهو و لعبه. خب تو که حاضر نیستی از یه فوتبال بگذری، تو که حاضر نیستی از فلان فیلم سینمایی بگذری، تو که حاضر نیستی از فلان گروه و کانال تلگرام و این طرف و اون طرف بگذری، و هیچگاه به هدف نمیرسی. هیچ یعنی هیچ، ممکن نیست. لا تجتمع عزیمتون و ولیمه. برای رسیدن به عزم همه چیز رو باید کنار گذاشت، فقط یک هدف داشت و در اون هدف حرکت کرد. وقتی که انسان چند شعبه شد، چند شاخه شد، قلب متوجه جاهای مختلف شد، خود حضرت فرمود دیگه فکر متمرکز نیست دیگه، فکر از تمرکز که افتاد عزم نیست. عزمی که شما میکنید شمشیر به دست میگیرید، قبلش در ذهنت باید آماده شده باشی. تا اون مقدمات ذهنی، فکری، اراده نیامده باشد، هیچ وقت شمشیر به دست نمیگیری، هیچ وقت جهاد نمیکنی، هیچ وقت سختی های مبارزه را به تن نمیخری. بعد اول ذهن آماده بشه. دلی که هزار جا مشغولیت داشت، از هیچ کدام هم نگذشت، معلومه به هدف نمیرسه. لا تجتمع عزیمتون و ولیمه از اون جملاتی است که هر روز باید با خودمون زمزمه کنیم، هر روز باید زوائد زندگی رو بزنیم، اهداف میان مدت، بلند مدت مشخص باشه، عزممون جزم باشه برای رسیدن به اون هدف. هر کاری به ما پیشنهاد دادن بگیم متناسب با اون هدف هست یا نه، اگر متناسب نیست بزنیم بذاریم کنار. دلم میخواد، خوشم میاد، این ناراحت میشه، اون خوشش میاد، اینها دیگه در کار نباشه. لا تجتمع عزیمتون و ولیمه، ما انقذ النوم لعزائم الیوم. حضرت با تعجب بیان میکنه، چقدر عجیبه، چه بسیار. ما انقذ النوم، خوابهایی که نقض کرد از بین برد، عزائم الیوم، عزم و اراده های صبح را. صبح اراده میکنه من خدمت میکنم، تلاش میکنم، انفاق میکنم، عبادت میکنم، شب میخوابه، تخت میخوابه، لنگ ظهر بیدار شد، همه چیز از دست رفت. ما انقذ النوم لعزائم الیوم، چه خوابهایی که اون عزم و اراده های پولادین انسان را از بین میبره. و امحز ظلم لتذاکیر الهمم، چه بسیار تاریکی های شب، چه بسیار شبهایی که محو میکند، امها یعنی محو میکند، لتذاکیر الهمم، تذاکیر تذکر یاداوری، همم یعنی اهمیت دارها. چه بسیار اتفاق میفته، شما برای خود دستبندی کردی کار مهم، کار اهم، این کار بی ارزش، این کار اولویت داره، شب میخوابی همه چیز از بین میره، اهم و مهم فراموش میشه، تذکر و یاداوری از ذهنت میره، فردا صبح دوباره مشغول میشی به روزمرگی، به همون کار همیشگی که ارزش چندانی هم نداره. امروزت با دیروزت، با پارسالت، با 10 سال قبلت هیچ فرقی نکرد. خیلی خسارته، خیلی خسارته. فرمود باید مواظب باشید، چطور میخوابید، کی میخوابید، کی بیدار میشید، عزم و اراده و اهدافتون، اولویت هاتون به هم نریزه. مباد دشمن بیاد با فضای رسانه اولویت های شما رو به هم بزن. چقدر رهبر معظم در هر دوره ای، در هر دولتی تأکید میکنه آقا فضای مجازی برای این درست شده که دشمن یک چیز را بولد کند، دولت را، مجلس را، همه را متوجه او کند، حواسشون از اولویت ها پرت بشه. اولویت فراموش شد، همه آمدن موضع گیری کردن، قانون وضع کردن، نشستن بحث کردن در مورد یه چیز خوبی که اولویت دوم بود. تمام نعمت ها از بین میره، تمام اولویت ها لگدمال میشه. اولویت اول جامعه چیست؟ اولویت اول من چیست؟ من میخوام چیکار کنم؟ اگر شب خوابیدیم خواب بدی بود، خواب غفلت بود، خواب با گناه بود، اون اولویت ها فراموش میشه. همش سر تو گوشی باشه، تو دیگه اولویتت رو خودت تشخیص نمیدی، اولویت تو، افسار تو افتاده دست فضای مجاز. امروز میگن فلانی مرد، فردا میگن فلانی به دنیا اومد، فردا میگن فلان چیز در فضای مجازی بول شد، من و شما هم دنبالش میریم. پس اولویت من کجاست؟ من که شب تا صبح هم داشتم میخوندم و مینوشتم برای این و اون، برای اینکه فضای مجازی چی شد. خودتو چی شدی؟ اولویت تو کجا؟ باید یه عده‌ای هم باشن اولویتشون فضای مجازی باشه، اونها جدا. یه عده‌ای هدفشون، عزمشون فضای مجازی است، اصلاح او، پاسخ به شبهات فضای مجازی، مقابله با دشمن، اونها جدا. ولی ما هممون وظیفمون اینه، ما هممون اولویتمون اینه. قطعا اینطوری نیست. فرمود ما انقذ النوم لعزائم اليوم و امح الظلم لتذاکیر الهمم. اینجا هم چند نکته راجع به خواب محضر شما عرض کنم و نکته پایانی. خواب طولانی و بدخوابی خودش یکی از عواملی است که همتها را، عزمها را، اراده ها را، اولویتها را از هم از بین میبره، به هم میریزه. امیرالمؤمنین فرمود اذا اراد الله سبحانه صلاح عبد، وقتی خدای متعال صلاح یک بنده ای را بخواهد، الهمه، به او الهام میکند، به او میفهماند. توجه کنید، الهمه، به او میفهماند. ما خیلی وقتا میدانیم ولی نمیفهمیم. این جمله حضرت میگه خدا باید توفیق بده، خدا باید کرامت کنه تو به این را بفهمی. چه چیز را؟ قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام. خدا اگر خیر بنده ای را بخواهد به او الهام میکند، کم بخورد، قلت الطعام و قلت الکلام، کم بگوید، کم بخوابد. کم خوابیدن خودش ملاکه. کسی که جلوی خودش رو نتونه بگیره، خواب بر او مسلط بشه، خب این رفت وسط میدان جنگ، دشمن حمله کرد، دشمن پاتک زد، آقا الان شب حمله است، نباید بخوابی. این میگه من دیگه نمیتونم. در میدان مبارزه خواب است که تو رو میبرد، نه اینکه تو جلوی خواب بیستی، جلوی دشمن بیستی. خب این اهل مبارزه نیست. میگه هر جایی که حال داشتم خدمت میکنم. معلومه اونجایی که تو حال داری دشمن کار به اونجا نداره. میگه تو راحت بخواب، همین که تو خوابیدی من کارم رو انجام میدم. تو باید چشم بیدار داشته باشی، شب نخوابی کنی برای رسیدن به اهداف. قلت الکلام، قلت الطعام و قلت المنام. بهترین زمان برای خوابیدن متاسفانه چه خود من چه شما نوعا اینطوریم دیگه، در دوره‌ای قرار گرفتیم که متاسفانه سر شبمون 12 شبه، همون 12 شبی که برای گذشتگان ما نیمه شب بود. نیمه شب شرعی 11 یا 12 است. قبلا این موقع بیدار می شدن و اعمال بیدار می شدن به سحری. ما الان تازه می خواهیم بخوابیم، خب معلومه 12 بیدار می شدن، معلومه روزش میره. ولی اگر کسی سر شب فرمودن بعد از نماز عشاء بخوابی، یعنی دورور 8 و 9 مثلا، 8 و 9 شب دیگه بخوابی، فردا موقع سحر بیدار بشید، بعد دیگه نخوابی تا قبل از اذان ظهر. اگر کسی خسته است قبل از اذان ظهر قیلوله استراحت کنه، یعنی یک روز از اینجاست، از سحر تا ظهر خودش 12 ساعته، خودش یک روزه. از اون طرف نماز ظهر رو که خوندید، نماز عصر رو که خوندید، دوباره یک روز دیگر دارید تا 8 و 9 شد. آدمی که سحرخیز باشه، درست بخوابد، درست بیدار بشه، هر روزش 2 روزه، 2 طور میشه استفاده کرد. ولی منی که تا 1 شب بیدارم، از اون ور تا 12 میخوابم، بقیهشم که کسلم، تابیم، کسلیم برطرف بشه، دوباره شب شد و تلویزیون و تخمه و تمام شد، چی به روز رسیدیم، چی به خدمت رسیدیم. آیت الله جوادی فرمود هر کسی میخواد استفاده کنه از عمرش، روزی حداقل 16 ساعت مطالعه، 16 ساعت کار علمی. و خودشون الان اینطوری هست، پیرمرد 70-80 ساله، همه مراجع، همه بزرگان، همه کسانی که به جایی رسیدن، چه حوزه چه دانشگاه، فقط هم حوزه نه، کسی که خواست به یه جایی برسه 18 ساعت کار حداقل، بعضی وقتا خیلی بیشتر، بعضی وقتا که آدم دغدغه داره، یه شبهه، یه سوال، خیلی بیشتر باید زحمت بکشه. و اگر خواب درست باشه، بیداری درسته. بیداری سودمند آدم استفاده میکنه. انشالله به برکت امیرالمؤمنین ما برسیم به این جای، خودمون زن و بچه‌مون بتونیم درست بخوابیم، درست بیدار بشیم. پس یکی این که خدا اگر اراده کند خیر کسی را، کم خواب بودن رو بهش میده. دوم این که زمان درست خوابیدن رو عرض کردیم. سوم این که انسان نباید انس بگیر. انس به معنای دلبستگی، بالش من، پتوی من، جای من. اگر جای من عوض شد خوابم نبره، لباس من عوض شد، بالش من عوض شد، این برای انسان مجاهد مضر است. آدم مجاهد اینطور نیست. وسط جنگ هر جایی که ما در سیره اهل بیت داریم که حضرات انس نمی گرفتن به چیزی، هر جایی شرایط مناسب بود می خوابیدن. من حتی به همین اندازه نباید انس داشته باشد. در میدان مبارزه هر جایی رسیدی باید بخوابی که فردا صبح بلنشی بزنی به خط. اگر هی خواستی بگی الان خوابم نبود، الان نمیشه، الان مناسب نیست، خب تا بیای بخوابی صبح شده. صبح خمودگی، بیخوابی، نمیتونی حرکت کنی، نمیتونی تلاش کنی. بعد عادت بدیم خودمون رو. امیرالمؤمنین در نامه 11 انشالله عمری باشه جلوتر عرض خواهیم کرد، فرمود لا تزوق النوم، هیچگاه مجاهدان واقعی نباید بچشند خواب را الا غرارن او مزمزه. غرار یعنی قرقره کردن. خواب رو نباید آدم مجاهد بنوشد تمام بشه. این لیوان آبی که بهت دادن، لیوان خوابی که بهت دادن، یا باید یه مقداری بفرستی داخل جلو قرقره کنی، یا باید مزمزه کنی، یه قطره بزنی به زبانتو بگی بسه. قرقره بیشتر از مزمزه است. فرمود همینقدر در میدان مبارزه اینطوری خواب باید اینقدر باشه. ما الان وسط جنگی، وسط جنگ، چه جنگ با دشمن خارجی، چه جنگ با دشمن درون که جهاد اکبر است. چرا به جهاد با نفس گفتن جهاد اکبر؟ چون هم زمانش موسع‌تر است، هم تعداد دشمنش. شما الان از جهت زمان و مکان عراق به ایران حمله کرد، 8 سال در مرز غربی، دشمن درون چند سال به تو حمله میکنه، از وقتی به دنیا میای تا وقتی میمیری. از کدام جهت؟ از همه جهت ها. چند تا نیرو داره؟ بیشمار. جن و انس میشود دشمن تو باشن، شیطان بشن، با تو مبارزه کنن. ازا این جهاد اکبر است و در این جهاد اکبر انسان کمخوابی میخواد، سحرخیزی میخواد، باید زحمت کشید تا به جایی رسید. فرمود که لا تزوق النوم الا غرارن او مزمزه. یا در نامه 38 وقتی که مالک اشتر نخعی را برای فرمانداری مصر فرستاد، اگرچه مالک هیچگاه به مصر نرسید، در میانه راه ترور شد، ولی حضرت یه نامه 53 نوشت برای مالک، یه نامه هم نوشت برای مردم مصر. آی مصری ها، میدانید چه کسی رو دارم برای شما میفرستم؟ فرماندار شما چه کسی؟ فرماندار شما کسی است که فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، کسی را میفرستم که بنده خداست و لا ینام ایام الخوف. وقتی در میدان جنگ قرار بگیره خواب در چشمش نمیره. در میدان مبارزه و مجاهده، در میدان دفاع از حق هیچگاه نمیخوابد. مالک کسی است که لا ینکل عن الاعدا ساعات الروع، هیچگاه پشت به دشمن نمی کند. اشد علی الفجار من حریق النار، در مقابل دشمنان از آتش جهنم تندتر و خوبه، از آتش تند و تیز تندتر و سختتر و خوبه مالک ابن الحارث. او مالک است. ویژگی های مالکی که اینه کم خوابه. خواب او متناسب با میدانی است که درش هست. در میدان مبارزه با دشمن هیچ خواب نمیخوابد. در هر صورت حضرت فرمود ما انقذ النوم لعظائم الیوم، مواظب خواب هاتون باشید. چه بسیار خواب هایی که عزم ها، اراده ها و اولویت های شما رو به هم میریزه. اینجا پایان خطبه های نهج البلاغه است، پایان خطبه 241. به تعبیر شاعر عرب میگه به قدر الکده تکتسب المعالی و من طلب الالا سحر اللیالی. سحر با هی دو چشم. کسی که میخواد به جایی برسه باید زحمت بکشه. به قدر زحمت، شب نخوابی، بیداری و تلاش به آدم نعمت میده. کسی که زحمت کشید، در کلاس حاضر شد، قلم به دست بود، از عمرش وقت گذاشت، کارهای دیگرش رو تعطیل کرد برای اینکه به نهج البلاغه برسه، الان که خطبه ها تمام شد یه حلاوتی، یه شیرینی، یه آرامشی داره، ولی آرامشی که همراه با دغدغه است، آرامشی که از الان به بعد آدم هی باید بیشتر بخواند، بیشتر بفهمد، بیشتر به گوش دیگران برساند. خیلی آرامش خوبی است، ولی برای کسانی که زحمت کشیدن، کسی هم که از این ماجرا فارغ است و در دایره نیست، اصلا این خیالش نیست چی شد، چی بود، چقدر پیش رفت، دنبال اینها نیست. خدا انشالله به همه ما عنایت کنه، زحمت بکشیم تا از معارف بیش از پیش بهره‌مند بشیم. چون آخر خطبه هاست، من چند تا از ادعیه امیر المؤمنین علیه السلام رو انتخاب کردم محضر شما بخونم. در همین نهج البلاغه شریف ادعیه خیلی زیبای حضرت داری، حدود 10 دقیقه فرصت داری، هم آدرس میدم هم متن رو میخونم. از همین هایی که در خطبه های نهج البلاغه خوندیم میخوانیم، هم منباب یاداوری نهج البلاغه، هم واقعا به درگاه خدای متعال التماس میکنیم، طلب میکنیم که این ادعیه را در حق ما مستجاب کنه. در خطبه 72 بعد از درود و صلوات بر پیغمبر اکرم فرمود اللهم اجمع بیننا و بینه فی برد العیش، خدایا ما را با پیغمبر اکرم جمع کن در بهشت، در اونجایی که خنکای عیش است و قرار نعمه و من الشهوات و احواء اللذات و رخاء الده، خدایا ما را با پیغمبر همنشین و همسفره قرار بده. در خطبه 78 فرمود اللهم اغفر لی ما انت اعلم به منی، خدایا از گناهان و خطاهای ما، بی اخلاصی های ما، کم توجهی های ما، اشتباهات ما بگذر، فان عدت فعد علی بالمغفره، اگر من دست از این راه توبه کشیدم و به سمت گناه بازگشتم، تو هم بیا و دوباره با مغفرتت با من برخورد کن. اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفاء عندي، خدایا ببخش اون وعده هایی که کردم، گفتم آدم خوبی میشم، اهل نهج البلاغه میشم، اهل کار خیر میشم، ولی دوباره وفا نکردم، همه اینها رو بر من ببخش. اللهم اغفر لی ما تقربت به الیک باللسانی ثم خالفه قلبی، ببخش اونجایی که با زبان به تو نزدیک شدم ولی قلبم مرا از تو دور کرد. در خطبه 143 فرمود اللهم انا نسألک الله تردنا خائبین، خدایا ما رو دست خالی و ناامید بر نگردان، ولا تقبلنا واجمین، خدایا ما مبادا از در خانه تو برگردیم در حالی که ناامید هستیم، ولا تخاطبنا بذنوبنا ولا تغایثنا باعمالنا، خدایا خود ما رو با اعمالمون نسنج، ما اعمالی نداریم ولی به بزرگی و کرامت تو دل بستیم. اللهم منشر علینا غیثک، خدایا باران رحمت بر ما نازل کن و برکتک و رزقک و رحمتک. در خطبه 215 حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، پناه بر تو میبرم این که تا وقتی تو غنی عالمی من فقیر بشم، او ازل فی هداک، تا وقتی تو هدایتگری من گمراه بشم، او ازام فی سلطانک او ازتهد و الامر الیک، خدایا پناه بر تو از این که به من ظلم بشه در حالی که همه کاره عالم تو هستی. این دعا خیلی دعای شیرینی است. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدایا اولین نعمتی که میخوای از من بگیری خودم باشه، جانم باشه، مبادا دست و پای من وارث، مبادا دست و پا بمانند در حالی که من وجودم علیل شده، ضعیف شده، ناتوان شده. این دست علیل به چه کار میاد؟ این فکری که نخواد فکر کنه، چشمی که نخواد قرآن بخونه به چه کار میاد؟ خدایا اگر خواستی ما را ببری، جان ما را یک دفعه قبض کن، مبادا این دست و پای ما فلج بشه، معلول بشه. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعم کندی، جان ما را یک دفعه ببر، ما به ملاقات تو بیاییم، مبادا دستگیر این و اون باشیم، محتاج این و اون بشیم. اللهم انی نعوذ بک ان نذهب عن قولک، پناه بر تو از این که دست از مسیر تو برداریم، او نفتتن و فی دینک، در دینمون فتنه ایجاد بشه، او تتتابع بنا احواؤنا دون الخدا، خدایا مبادا مسیر ما از مسیر هدایت جدا بشه. خطبه 225، اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا بی نیاز کن ما را، ولا تبذل جاهی بالاقتار، ما فقیر این و اون نشیم، فاسترزق طالبی رزقک، مباد به اونجا برسیم که بریم جدای در خانه گدایان بشیم، بریم از کسانی طلب کنیم که اینها همه روزی خورت و هن محتاج تو هن، ما رو محتاج خودت قرار بده، گذر ما رو به خانه این و اون ننداز. چقدر این دعاها قشنگه. خطبه 227، اللهم ان فهمت عن مسئلتی او امیت عن طلبتی فدلنی علی مصالحی، خدایا بعضی وقتا من خودم نمیفهمم مصلحتم چیه، تو مرا به مصلحت حقیقیم راهنمایی کن، و خذ به قلبی الی مراشدی فلیس ذلک بنکر من هدایتک، من اگر گمراه بشم، اگر از راه به در بشم تو هدایتم کنی، من که اولین نفر نبودم، هزاران هزار قبل از من را هدایت کردی، ولا به بدعه من کفایتک، من که تنها کسی نیستم که محتاج تو هم، همه محتاج تو هم، من هم، همه هدایت شده به دست تو هم، من هم، مرا هم مثل دیگران توسط خودت و لطفت هدایت کن. و جمله آخر ما، دعای آخر ما، خطبه 23 نهج البلاغه است، نسأل الله منازل الشهداء و معایشة السعداء و مرافقة الانبیاء، از خدا طلب می کنی منزلت و جایگاه شهدا را، همنشینی با صلحا را، سعدا را، و مرافقت و دوستی با انبیاء را. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.